ساعت 15 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم، همراه با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. دیدبان حقوق بشر سوریه از حملات هواپیماهای سوری به شهر یبرود در نزدیکی لبنان خبر داد. روسیه میگوید قطعنامه سازمان ملل در مورد سوریه را در شکل کنونیش وتو خواهد کرد. مقام های عالی رتبه دو کره پس از 7 سال با یکدیگر دیدار کردند. دیدبان حقوق بشر سوریه از حملات سنگین هوایی ارتش سوریه به شهر یبرود در نزدیکی مرز لبنان خبر می‌دهد. به گزارش این سازمان، هواپیماهای سوری روز چهارشنبه امروز تا به حال 10 حمله به این شهر انجام دادند و نیروهای سوری در حال پیشروی به سوی آنجا هستند. یبرود از حدود 3 سال پیش در کنترل شورشیان است. دولت بیروت برای پذیرش کسانی که احتمالاً از این شهر مرزی به لبنان خواهند گریخت در حال تهیه تدارکات است. روسیه میگوید قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد نحوه رساندن کمک‌های بشردوستانه به سوریه را در شکل فعلیش وتو خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، معاون وزارت خارجه روسیه گنادی گاتیلوف روز چهارشنبه گفت این قطعنامه در شکل کنونیش عملاً زمینه چینی برای حمله نظامی به سوریه است و روسیه اجازه تصویب آن را نخواهد داد. او گفت درخواست‌هایی در پیشنویس این قطعنامه مطرح شده که حکومت سوریه در صورت انجام ندادن آنها در معرض حمله نظامی قرار خواهد گرفت. این پیشنویس که توسط کشورهای غربی تهیه شده، خواستار قطع آتشباری بر شهرهای سوریه و خروج همه نیروهای خارجی از این کشور شده و امکان تحریم افراد و نهادهایی را که مانع رسیدن کمک‌های بشردوستانه شوند مطرح کرده. برای نخستین بار طی 7 سال گذشته گفتگوهایی در سطح مقام‌های عالی رتبه کره شمالی و کره جنوبی امروز چهارشنبه در منطقه حائل در مرز دو کشور صورت گرفت. این گفتگوها تلاشی برای بهبود روابط دو کره ارزیابی شده است. کره جنوبی روز چهارشنبه میزبان جان کری وزیر خارجه آمریکا نیز هست. مذاکرات مقام‌های دو کره ساعتی پیش از این دیدار صورت گرفت. این مذاکرات عملاً ادامه است بر توافق صورت گرفته برای به هم پیوستن خانواده‌های جدا افتاده در دو کره، موضوعی که معمولاً از مهمترین رؤوس گفتگوهای دو طرف محسوب می‌شود. سازمان گزارشگران بدون مرز مستقر در پاریس در گزارش سالانه خود شاخص آزادی مطبوعات جهان را منتشر کرد. بر پایه این گزارش، وضعیت آزادی مطبوعات در ایران در میان 180 کشور در رتبه 173 قرار گرفته است. بنابر گزارش سالانه سازمان گزارشگران بدون مرز، در پایان سال 2013 50 روزنامه‌نگار و فعال اینترنتی در ایران در بازداشت بودند. این گزارش افزوده است حکومت در ایران هر انتقادی از سیاست خارجی اش را سرکوب می کند. اخطر ابراهیمی، نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه، میگوید دو طرف حاضر در مذاکرات صلح سوریه در ژنو باید دو موضوع مبارزه با تروریسم و تشکیل دولت گذار را به موازات یکدیگر مورد بحث قرار دهند. آقای ابراهیمی روز سه‌شنبه در کنفرانس خبری گفت که چنین پیشنهادی را به دو طرف کرده است. او افزود دور دوم مذاکرات دولت سوریه و ائتلاف ملی مخالفان که از صبح سه‌شنبه برای اولین بار به طور رو در رو آغاز شده چندان پیشرفتی نداشته است. قرار است این دور مذاکرات تا روز جمعه ادامه یابد. کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، بخش‌های مربوط به حقوق زنان و کودکان در لایحه قانون جزایی افغانستان را گامی جدی به عقب خواند. گروه‌های مدافع حقوق زنان و کودکان می‌گویند این لایحه موسوم به قانون اجرای جزایی زنان را از خشونت‌های خانگی و ازدواج‌های اجباری محافظت نمی‌کند. و باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، و فرانسوا اولاند، همتای فرانسوی‌اش، در جریان نشست خبری روز سه‌شنبه به پرسش‌های زیادی درباره برنامه هسته‌ای ایران پاسخ دادند. اوباما درباره تحریم‌های ایران تاکید کرد که تحریم‌های باقی مانده به دقت همچنان اجرا می‌شود و اگر مذاکرات به نتیجه نرسد، تحریم‌ها سخت‌تر نیز خواهد شد. فرانسوا اولاند نیز درباره سفر اخیر نمایندگانی از شرکت‌های فرانسوی به ایران گفت به این شرکت‌ها یادآوری کرده است که تحریم‌ها همچنان پابرجاست و این شرکت‌ها از قوانین مربوط به تحریم‌ها آگاهند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
حقوق بشر ابزاری است برای فشار بر کشورها. این را غلام حسین محسنی اژه‌ای میگوید، سخنگوی قوه قضاییه و دادستان کل کشور. او همچنین بار دیگر مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد را مجرم نامیده و گفته است اگر این افراد توبه نکنند وضعیتشان تغییری نخواهد کرد. بیشتر بشنویم از مهتاب وحیدی اراد.
غلام حسین محسنی اژه‌ای که برای سخنرانی در مراسم سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران به همدان سفر کرده، دوشنبه شب در جمع طلاب حوزه علمیه این شهر گفت موضوع حقوق بشر به ابزاری برای نظام سلطه تبدیل شده با هدف فشار بر کشورها. وضعیت حقوق بشر در ایران موضوعی است که طی سالهای اخیر همواره مورد انتقاد نهادهای بین المللی حقوق بشری قرار گرفته و جدیدترین گزارش رسمی در این باره مربوط است به گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر که حدود 3 هفته پیش منتشر شد. این نهاد بین المللی در گزارشش با انتقاد شدید از شمار اعدام‌ها در ایران وضعیت حقوق بشر در ایران را وخیم توصیف کرده است. فراز صانعی، پژوهشگر امور ایران در سازمان دیدبان حقوق بشر، در این باره میگوید
خیلی از موارد نقض حقوق بشری که در سالهای اخیر مستندسازی شده بود توسط سازمان دیدبان و سازمانهای دیگر ادامه دارند. ولی چیزی که عوض شده اینه که آقای حسن روحانی وعده‌هایی داده بود که یه سری از شرایط تغییر پیدا خواهد کرد. اما در اصل وضعیت حقوق بشر چندان عوض نشده. اگر شما به تعداد کسانی که اعدام شدند در سال 2013 نگاه بکنید، البته آمار رسمی وجود نداره، اما به نظر میاد که شاید بیش از 600 نفر بیشترشون به جرم قاچاق مواد مخدر اعدام شدند.
ادامه روند بازداشت روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی و مدنی، وضعیت آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات آزاد و وضعیت اقلیت‌های قومی و مذهبی در ایران از دیگر مواردی است که دیدبان حقوق بشر از آنها انتقاد کرده است. مواردی که در گزارش اخیر احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران و قطعنامه اخیر سازمان ملل متحد هم به آنها اشاره شده است. در همین حال غلام حسین محسنی اژه‌ای در صحبت‌های روز دوشنبه‌اش با دفاع از قوانین اسلامی گفته که هیچ مکتبی به اندازه دین اسلام به حقوق انسان‌ها بها نمی‌دهد. احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، پیشتر به رادیو فردا گفته بود
به نظر من در حال حاضر مواردی برخلاف قانون در ایران اجرا میشه. به عنوان مثال شکنجه. قوانین ایران اجازه شکنجه نمیده. بنابراین در ایران قوانین موجود درست اجرا نمیشه و اختلاف دیگر بر سر قوانین خشونت‌آمیز در ایرانه. ایران میگوید که این موارد بر اساس فرهنگ و قوانین اسلام است. این کاملا اشتباهه، چرا که اسلام به حقوق بشر احترام میگذاره و با انسانها دوستانه برخورد میکنه.
موضوع حصر خانگی مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از دیگر مواردی است که سخنگوی قوه قضاییه در صحبت‌های روز دوشنبه‌اش به آن پرداخته. او بار دیگر دو نامزد معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 را سران فتنه و مجرم نامیده و گفته تا زمانی که توبه نکنند وضعیتشان به همین منوال است. محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی، میگوید
همه انسان‌های زمینی دچار اشتباه‌ها و خطاهایی در زندگی‌هاشون میشن و توبه، استغفار و عنایت مخصوص خداوند. آقای کروبی معتقد به خدایان زمینی نیست که در نزد خدایان زمینی توبه بکنه. آقای کروبی اگر فکر کنه اشتباه بکنه با مردم سریع صحبت میکنه. پدر من بر باور و اعتقادش هست، محکم هم ایستاده بر باورش و حتی گفته آماده محاکمه در هر محکمه ای هم هست و رأی اون محکمه را میپذیره، اما تنها شرطش علنی سخن گفتن با مردم.
اردشیر امیر ارجمند، مشاور میرحسین موسوی، هم از پافشاری آقای موسوی بر موضعش خبر میدهد.
توبه را آقای اژه‌ای و رئیس قوه قضاییه و فتنه‌گران واقعی باید انجام بدن. آقای موسوی و کروبی هیچ کار خلاف قانونی انجام ندادن. کار آقای اژه‌ای این هستش که به دنبال فرایندهای قضایی باشه. آقای اژه‌ای باید جواب بدن که چرا بعد از 4 سال هنوز هیچ فرایند قضایی ایجاد نشده. اگر اینها واقعا مجرم هستن، اینها کار خلافی انجام دادن، تفریح اتهامی باید صورت بگیره. تا به امروز هیچ نشان و کلامی از این که آقای موسوی در مواضع خودشون تغییری داده ان وجود نداشته. آقای موسوی در هر مرجع قضایی صالحه با آگاهی مردم صورت بگیره پاسخگو خواهند بود.
مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری ایران هم چندی پیش گفته بود که اگر مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد توبه کنند می توانند به جامعه بازگردند. این صحبت‌ها در حالی مطرح می‌شود که تا چند روز دیگر حصر رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 وارد چهارمین سال خود می‌شود.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-733-59-55-55.
به گفته عباس صفایی‌فر، سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، در نشست شورای این انجمن فائزه هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس و بدرالسادات مفیدی از اعضای انجمن صنفی روزنامه‌نگاران به عنوان نایب رئیس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات انتخاب شده است. همکارم فریدون زرنگار در آغاز گفتگوی با عیسی سرخیز، یکی از اعضای شورای مرکزی این انجمن، ابتدا از اهمیت این انتخاب پرسیده.
من فکر میکنم که تحول خاصی اتفاق نیفتاده. یک انتخابات داخلی در شورا انجام شد و خب خانم هاشمی به عنوان رئیس و خانم بدرالسادات مفیدی به عنوان نایب رئیس انتخاب شده. شاید از این زاویه که دو نفر خانم در سطح بالایی از انجمن دفاع قرار گرفته باشن نکته درخور توجهی باشه، هرچند که همیشه این خانم ها جزء شورای مرکزی انجمن بودن و فعالیت میکردن.
خب چه تأثیری میتونه این انتخاب بر روی کار انجمن داشته باشه در آینده؟
گمان نمی کنم تغییر خاصی اتفاق بیفته. به هر حال چون زمان که آقای گنجی بود، آقای باقی بود، آقای کدیور بود، چنین مسئله بود، روند انجمن یک روند رو به جلو و تصمیم گیری جمعی هست و طبیعتا ما شاهد دگرگونی چندانی نخواهیم. فقط مسئولیت ها یک مقدار عوض شده، اون هم دلیلش این هست که تعدادی از اعضای انجمن در زندان هستند، تعدادی مجبور به جلای وطن شدند، تعدادی احکامی رو دارند که در واقع نمیتونن زیاد فعالیت داشته باشن و اینها باعث شده که ما شاهد این تحول باشیم، هرچند که این عزیزان پیش از این هم در انجمن فعالیت‌های خودشون رو می‌کردن و آن چیزی رو که قبل از اون هم انجمن داشته حاصل کار آنها هم بوده.
می شود پیش بینی کرد که احتمالاً انجمن پس از این دورانی که در حال در چند سال گذشته بوده فعالتر بشه؟
بله، خب یک شرایط وقفه‌ای رو بوده، یک مقدار فضای جامعه به گونه‌ای بوده که نمیشد کار کرد، نهادهای صنفی حمایتی اجازه فعالیت نداشتند و این مسائل فضا رو یه ذره محدودتر می‌کرد. گفتم خدمتتون تعدادی از اعضای انجمن هم در زندان بودن، همینطور که الان آقای کیوان صمیمی در زندان هست، آقای زیدآبادی در زندان هست، تعدادی از دوستان آقای کدیور خارج هستن، آقای مرتضی کاظمیان در خارج هستن، آقای یوسفی اشکبری در خارج هستن و اینها همه خب فضای کار رو محدود می‌کرده. الان خوشبختانه چند وقتی هست که انجمن فعالیت خودش رو از سر گرفته. همون ملاقاتی که با آقای هاشمی رفسنجانی هم بود حدود یک ماه پیش و نکاتی رو که ایشون مطرح کردن در مورد آزادی‌ها و بعد از اون هم می‌بینیم به طور مکرر آقای هاشمی صحبت می‌کنن علیه سانسور، علیه محدودیت‌هایی که در مورد روزنامه‌نگاران هست که اینها جای تقدیر داره و ما فکر می‌کنیم که فضای جامعه فراهم شده برای اینکه انجمن هم بتونه راحت تر کار خودش رو پیش ببره.
چه انتظاری انجمن از دولت داره؟
انتظار انجمن در واقع از دولت اینه که آقای روحانی به وعده هایی که داده در مورد نهادهای مدنی، وعده هایی که داده در مورد انجمن های صنفی، چه بازسازی، چه تأسیس نهادهای جدید و وعده هایی که داده در مورد حقوق شهروندی، ما فکر میکنیم که آقای روحانی اگر بتونه همینطور که امروز در سخنرانیش در میدان آزادی مطرح کرد مبنای کار رو بذارن که فصل سوم قانون اساسی رو به طور کامل اجرا بکنن، یک نیم نگاهی هم به اعلامیه جهانی حقوق بشر داشته باشن و اجرایی شدن اون در داخل کشور زمینه و بستر لازم فراهم میشه که نهادهای مدنی ما، نهادهای صنفی ما، همینطور نهادهایی که کار حقوق بشری میکنن و فعالان این زمینه و کنشگران اجتماعی ما بتونن با فراغ بال بیشتری بتونن فعالیت خودشون ادامه بدن.
گفتگوی فریدون زرنگار رو میشنیدید با عیسی سحرخیز از اعضای شورای مرکزی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران. به انتهای این بخش رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.